بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تعارض غیر مستقر بود. پنج مورد را در تعارض غیر مستقر ذکر کردیم: ورود، تزاحم، حکومت، تقیید و تخصیص. از این پنج مورد، مورد اول و دوم گفتیم از افراد تعارض اصلا نیست، نه ورود نه تزاحم، نه تعارض مستقر نه غیر مستقر. اونی که از افراد تعارض غیر مستقر فقط سه مورد اخیر بود، که سه مورد اخیر عبارت بود از حکومت، تقیید، تخصیص. این سه مورد اخیر موارد جمع عرفیه که در موارد جمع عرفی ما در ظهور احد و دلیلین تصرف میکنیم، بعد به ظهور هر دو اخذ میکنیم. اونی که ظهور درش تصرف میشه بهش میگن ذوالقرینه، اونی که ظهور رو تصرف میکنه بهش میگن قرینه. مثلا به حاکم، به مقید و خاص میگن قرینه، به محکوم، به مطلق و عام میگن ذوالقرینه. این مباحثی که بود گفتیم. خدمت شما عرض کنم در ذیل این تعارض غیر مستقر اموری را به عنوان تنبیه ذکر میکنیم. بحث امروز ماست تنبیهات تعارض غیر مستقر. التنبیه الاول: احکام عامه للجمع العرفی. در این تنبیه اول متعرض احکامی میشه که در این احکام مار جمع عرفی است، مختص به یکی از موارد جمع عرفی نیست. اگر توجه داشته باشین الان گفتیم جمع عرفی در سه مورد فقط، این سه مورد رو ذکر کردیم: حکومت، تقیید، تخصیص. یه احکامی هستش که مربوط به جمع عرفی است و جمع عرفی منحصر به این سه مورد نیست، موارد دیگه هم داره ولو اسم خاص پیدا نکرده. کلن جمع عرفی اینه که ما در ظهور یک از گی از دو دلیل به خاطر ظهور دلیل آخر تصرف میکنیم. یه احکام عامه‌ای داره که میخوایم متعرض این احکام بشیم در تنبیه اول. خدمت شما عرض کنم که اول، یعنی حکم اولی که مربوط به احکام عامه جمع عرفی است، جمع عرفی دائما بین دو تا دلیل لفظی است. یعنی چی دائما بین دو تا لفظی دلیل لفظی است؟ دائما بین دو تا ظهوره، اهم از این که این دو تا ظهور ظهور لفظی باشه کما هو القالب، یا یه ظهور لفظ و ظهور حال باشه. کلن جمع عرفی دائما بین دو دلیل لفظی یا بین دو ظهوره، لذا هیچگاه جمع عرفی بین دو دلیل لبی یا یک دلیل لفظی و یک دلیل لبی نمیاد. ظهور فعل هم ظهور حاله، حال که میگن در مقابل ظهور لفظه. هر ظهوری که غیر از لفظ رسلان بهش میگن ظهور حال. بله، اگه دو تا دلیل داشته باشیم، یه ظهور لفظ یه ظهور حال، در اینجا جمع عرفی میادش. کلن جمع عرفی بین دو ظهوره، بنابراین هیچ وقت بین دو دلیل لبی یا یک دلیل لبی و یک دلیل لفظی در اینجا جمع عرفی نیست. این قصد خوب دقت کنید که خیلی موارد مخصص یک دلیل لفظی یک دلیل لبی است، مثل اجماع یا یک دلیل عقلی است. چطور میگید که شما این موارد جمع عرفی مثل تخصیص و تقیید بین یک دلیل لفظی و یک دلیل لبی نمیاد. با اینکه خیلی وقتا مخصص ما چیه؟ یک دلیل عقلی یا یک دلیل لبی است. مثل چی؟ مثل اینکه فرضاً ما دلیلی داریم لفظی بر وجوب اکرام عالم، یجب و اکرام العالم، این مطلقه. یه اجماعی داریم، دلیل لبی داریم بر اینکه اکرام نحوی واجب نیست. وقتی که اجماع داریم بر اینکه در اکرام عالم واجب نیست، میگن این اجماع مخصص چیه یا مقید این دلیل مطلق یا عام ماست. میگن از اطلاق رفعیت میکنیم بل اجماع، از اطلاق یا عموم رفعیت میکنیم به یک دلیل عقلی، یا میگیم از این اطلاق رفعیت کردیم به یک مقید لبی. پس چطور میگید شما هیچگاه دلیل لبی طرف جمع عرفی واقع نمیشه؟ اینو میخوام توضیح بدم. اینو دقت کنیم، اگر ما یه دلیل لفظی داشته باشیم بر وجوب اکرام عالم، مثلا یجب اکرام العالم یا اکرم کل عالمه، بعد یه اجماعی داشته باشیم که چیه؟ یا اجماعی داشته باشیم برای این که اکرام نحوی واجب نیست، میگیم این اجماع مقید یا مخصص این اطلاق یا عمومه. اینی که میگن مخصص یا مقید این اطلاق یا عمومه، این تعبیر تسامحیه و الا در واقع چیه؟ تخصیص و تقییدی در کار نیست. مراد چیه؟ مراد اینه که این اجماع کشف میکنه که این ظهور از اول حجت نبوده. در تخصیص ظهور بقاءً حجت نیست، اما در اجماع کشف میکنه که این ظهور از اول حجت نبوده. برای تو یه مثالی بزنم تقریب به ذهن بشه، بعد که تقریب به ذهن شد برگردم به اینجا. شخصی که ثقه هست، شما یقین دارین که این ثقه هست، میاد خبر میده که این آب مثلا پاک، شک دارین این آب پاکه یا نجسه، ثقه ای میاد خبر میده به شما که این آب پاک. بعد از یه روز، بعد از چند روز متوجه میشید که اون ثقه ای که به شما خبر داد، اون در واقع ثقه نبود. شما اعتقادتون این بود که ثقه هست، دقت کردین، اما در واقع ثقه نبود. خوب دقت کنین، این یک فرض مسئله. بعد از چند روز فهمیدین که اون ثقه واقعا ثقه نبود، شما معتقد بودین که ثقه است، اما در واقع چیه؟ ثقه نبود. گاهی وقتا بعد از دو روز و سه روز شما متوجه میشین اون ثقه ای که خبر داد این آب پاکه، اون واقعا ثقه بود، ولیکن آب واقعا نجس بود. پس در مثال دوم، بعد از چند روز فهمیدین که اون آب واقعا نجس بود، اما اون ثقه هم واقعا چیه؟ ثقه بود. فرق این دو مثال چیه؟ در مثال اول کشف نشد نجاست آب، کشف شد عدم وثاقت اون مخبر. در اینجا اصطلاحاً میگن که اون خبر توهم حجیت داشت، در واقع حجت نبود. شما یقین داشتین که زید ثقه هست و خبر داد که این آب پاکه، بعد از چند روز فهمیدید که چیه؟ این شخص ثقه نیست. نه اینکه این خبر از الان به بعد دیگه حجت نیست، کشف میشه که این خبر از اول حجت نبوده، شما توهم حجیت داشتین، حجتی نداشتین، توهم حجیت داشتین، فکر میکردین خبر زد چیه؟ حجت، اما در واقع حجت نبود، توهم حجیت. اما در مثال دوم دقت کنین، در مثال دوم بعد از چند روز فهمیدیم که اون آب نجسه، اون آب نجسه، اما خبر ثقه واقعا ثقه بود. اینجا چیه؟ اینجا میفهمید که آقا اون خبر ثقه از روز اول حجت بود بر شما، اما از الان که فهمیدید این آب نجسه، بقاعاً دیگه این خبر حجت نیست، دیگه نمیتونی شرب ما کنی. دقت کردی؟ این خبر واقعاً از الان به بعد دیگه حجت نیست، اما تا این سه روزی که گذشت واقعاً حجت بود، یعنی مؤثر بود، اما از الان به بعد این خبر دیگه حجت نیست. تخصیص مثالش چیه؟ از این قسم دومه. این چند روز واقعا اون ظهور حجت بود، اما از روزی که خاص به شما واصل شد اون حجیت بقاعا دیگه از بین رفت، اما در دلیل لبی از قبیل مثال اوله. وقتی که دلیل عقلی یا اجماع قائم شد بر این که اکرام نحوی واجب نیست، کشف میکنید که اون دلیل، اون ظهوری که میگفت، اون ظهور چی میگفت؟ میگفت اکرام عالم واجبه. اون ظهور از اول حجت نبوده، نه این که به این اجماعی که قائم شد و شما علم به اجماع پیدا کردین از الان حجت نباشه. از اول توهم حجیت بود. نظیر اونجاییست که کشف میکنید که چیه؟ اون شخص مخبر از اول ثقه نبوده. ادله لبیه گفتیم این وزانش شبیه تخصیص و الا تخصیص نیست.
هر اجماعی همینطوره.
وقتی که اجماع تحصیل کردیم یا قائم شد این اجماع، خوب دقت کنید، اجماع تحصیل کردیم، اجماعی برای ما حاصل شد بر عدم وجوب، خوب دقت کنید، بر عدم وجوب اکرام نحوی کشف میکنه، اون ظهور از اول حجت نبود. اما اگر اجماع منقول قائم بشه، اجماع منقول قائم بشه چیه؟ بر عدم وجوب اکرام نحوی، دو تا دلیل لفظی پیدا کردیم. این دو تا دلیل لفظی چیه؟ اینجا بحث چیه؟ بحث جمع عرفی است. بنابراین که اجماع منقول حجت باشه، میشه دو تا دلیل لفظی. یک دلیل لفظی میگه که یجب و اکرام العالم، یه دلیل لفظی میگه که چی؟ قام الاجماع و علا عدم وجوب اکرام نحوی. و فرض کردیم که اجماع منقول حجته، اینجا میشه موارد جمع عرفی، یعنی بقاعاً دیگه چیه؟ این ظهور حجت نیست. پس همیشه جمع عرفی بین دو تا دلیل چیه؟ لفظی است. خدمت شما عرض کنم که قائل به اجزا، یه دفعه اون نقل حدیثه، یه دفعه فتواست. خوب دقت میکنیم، اون فتوا یه دفعه به این صورته که مجتهد فتوا داده که چیه؟ که مثلا نماز جمعه واجبه و ما نماز جمعه میخوندیم. یه دفعه بعد برای ما برخورد میکنیم با یه فقیهی که اون فتوا میده به وجوب نماز ظهر، عدول کردیم به کسی، اینجا بحث اجزاه. اما یه دفعه بعد معلوم میشه که چی؟ جناب این فقیهی که به ما فتوا میداد نماز جمعه حجته، شرایط حجیت رو نداشته اصلا. اینجا دیگه بحث اجزا نیست. بله؟ دلیل حکومت بودیم حقیقتش تغییر و تخصیصه. بیدم اگه دلیل حاکم، یه دفعه خوب دقت کنیم، یه دفعه من برام کشف میشه که این مخبر ثقه نیست، یه دفعه نه ثقهی به من خبر میده که این ثقه نیست. دقت کردیم؟ ثقهی خبر میده که این ثقه نیست. اینجا میشه از قبیل چی؟ از قبیل دو تا دلیل لفظی، بقاعاً دیگه حجت نیست. تا یک ساعت پیش من سقه به من گفته بود زید سقه است، اما الان سقه دومی آمد گفت این زید لیسه به سقه. اینجا از قبیل کشف عدم وساقت نیست. تا الان خبرش بر من حجت بود، از الان به بعد دیگه حجت نیست، مثل تخصیصه. هیچه این اکرم العالم بعد بگه مقصود من اینه، این تقییده. نه لبی نیست، نه دیگه دلیل لفظیه دیگه، دلیل لفظیه. دلیل ما کشف میکنیم، یقین پیدا میکنیم، خودش بگه میشه خبر واحد، خودش هم بگه همیشه دفعه قدر پیدا میکنیم. اگر قدر پیدا کردیم این علم ماست، این دیگه تقیید نیست. همیشه حجتی بقاءن، حجت قرینه اینطوریه که اون ظهور سابق رو بقاءن از حجت میندازه. اگر علم پیدا بکنیم این از قبیل تقیید نیست، دیگه تخصیص نیست. یعنی گفت اکرم العالم، بعد یقین فهمیدیم که قد پیدا کردیم که مرادش از عالم غیر نحویه. الان میفهمیم که از اول این ظهوری که داشت حجیتش توهمی بود، ظهورش واقعی بود اما حجیتش توهمی بود، توهم بود فقط. خدمت شما عرض کنم که اگر گفتیم چون بحث جمع عرفی مال دلیل حجیت ظهوره، ظهور هر ذوالقرینه، ظهور هر کلامی مشروط به عدم وجود چیه؟ قرینه است. این اصلا معنای جمع عرفیه. چرا
قرینه دلیل لبی
باشه؟ خب وقتی که قرینه دلیل لبی باشه اینجا حجت نیست، اونجا در واقع تعارض دو تا حجته، تعارض دو تا حجته. اینجا بحث حجت نیست، اینجا بحث کشف واقع، اجماع کشف واقع، واقع برای ما منکشف میشه. اینجا بحث حجیته، در اصطلاح تعارض دو تا حجته. وقت در تعارض دو تا حجت، حجیت ذوالقرینه مشروط به عدم حجیت قرینه است. بله حسب آره، جمع عرفی مال جایی است که ما میخوایم یک قرینه درست بکنیم که حجیت اون قرینه مانع بقا و استمرار حجیت ذوال قرینه است. نه این در اصطلاحه که ما خب یه ظهور داریم، یه حجیت ظهور داریم. همین مثالی رو که من برای شما زدم دقت کنید، اگر سقه‌ای به شما گفت این آب پاکه، دو روز دیگه فهمیدین این شخص سقه نیست. این قولش از الان به بعد حجت نیست، یا نه اصلا دیروز حجت نبوده. اینه در بحث خبر واحد گفتیم در حجیت دو چیز شرطه، یکی واقع یکی وصول. یعنی شخص باید سقه باشه یک، و این وساقتش برای شما محرز باشه دو. اگر خلل در یکی واقع نشه حجت نیست. کسی که شما یقین داریم این سقه است، این خبرش حجت نه، حجت نیست. و فرض اینه که فی علم الله و فی الواقع چیه؟ سقه نیست. دلیلش هم فقط سیره است. این امر اول. امر دوم، ما اگر دو تا خبر داشته باشیم که علم داریم یکی از این دو خبر کاذبه، یا علم داریم یکی از این دو خبر از امام معصوم صادر نشده، اینجا دیگه اصلا بحث جمع عرفی نمیاد. چرا نمیاد؟ چون به جهت اینکه جمع عرفی حل تعارض دو دلالته، نه حل تعارض دو سنده. اینجا معضله ما در سنده. دو تا خبر داریم که یا علم داریم یکی از این دو خبر کاذبه، یا علم داریم که یکی از این دو خبر از امام معصوم صادر نشده. اینجا ما باید چگونه حلش کنیم این معضل سندی ره؟ این دیگه ربطی به چیه؟ ربطی به دلالت نداره. جمع عرفی حل معضله دو دلالته که اگر بخوایم هر دو رو حفظ کنیم با هم نمیسازه. اکرم العالم میگه اکرام نحوی واجبه، لا یجب و اکرام نحوی میگه اکرام نحوی واجب نیست و این هر دو احتمالش نیست که هم واجب باشه و هم واجب نباشه، هم وجوب جعل شده باشه نسبت به اکرام نحوی هم وجوب جعل نشده باشه. پس هرگاه معضله و مشکل ما در ناحیه سند بود، این از بحث جمع عرفی حتما خارجه. امر سوم، گفتیم که جمع عرفی در جهل تعارض بین دو ظهوره. اگر این ظهور مربوط به لفظ باشه، یعنی ظهور دو لفظ باشه، ظهور دو کلام باشه، به لحاظ سند این دو کلام و این دو ظهور لفظی از چهار احتمال خارج نیست. اگر این ظهور دو تا ظهور لفظی باشه و جمع عرفی مربوط به این دو ظهور و این دو کلام باشه، سند این دو کلام از چهار حالت خارج نیست. حالت اولا، سند هر دو قطعی باشه، مثل تعارض بین دو ظهور آیه قرآن یا تعارض بین دو ظهور خبر متواتر که سند هر دو خبر و سند هر دو کلام قطعیه. خب نه دیگه، سند قطعیه دیگه، فرض کردیم این چهار حالت رو به لحاظ سنده، فقط سند هر دو قطعیه. در این صورت خب تعارض غیر مستقر، تعارض نیست، به هر دو ظهور عکس میشه بعد از تصرف در ظهور احد هما. در ظهور ذوالقرینه تصرف میشه و به ظهور هر دو عکس میشه، به ظهور قرینه که خاص یا مقید تماما عکس میشه، به ظهور عام یا مطلقا بعد از تعدیل عکس میشه. تعدیل ظهور عام به چیه؟ ظهورش در مورد خاص از حجیت میندازی. تعدیل مطلق به چیه؟ ظهورش در مورد مقید از حجیت میندازیم، به ظهور ما بقی عکس میکنیم. به ظهور مقید و خاص بل جمله عکس میشه، به ظهور مطلق و عام فل جمله عکس میشه. اگر در کتاب مجید عام خاصی باشد، مطلق و مقیدی باشه، بعد از تعدیل ظهور عام یا مطلق عکس میکنیم به هر دو ظهور، ظهور خاص و مقید بل جمله و ظهور عام و مطلق فل جمله. این حالت اول. حالت ثانی، حالت ثانیه این که سند هر دو ظنی باشه، مثل که دو تا خبر واحد داریم، یکی عامه یکی خاصه. خب در اینجا به سند هر دو عکس میکنیم، چون فرض اینه که سند هر دو سند معتبریه. به ظهور هر دو هم عکس میکنیم بعد از تعدیل، به ظهور خاص مطلقا عکس میکنیم و به ظهور عام هم بعد از تعدیل عکس میکنیم. یه خبر میگه اکرم کل عالمه، یه خبر میگه لا یجب اکرام و نحوی. در اکرام نحوی به لا یجب عکس میکنیم، در غیر نحوی هم به خطاب چی؟ اکرم کل عالمن عکس میکنیم، به هر دو عکس میکنیم، در نحوی به یکی، در غیر نحوی به دیگری. حالت سوم، حالتیه که سند ذوالقرینه قطعیه اما سند قرینه ظنیه. سند ذوالقرینه قطعی است و سند قرینه چیه؟ ظنیه. سند عام یا مطلق ما قطعیه، سند خاص یا مقید ما ظنیه. مثل چی؟ مثل این که اون عام ما یا مطلق ما در کتاب وارد شده. اوفو بالعقود، عقود عام ماست. حرم الربا، ربا چیه؟ مطلق ماست. احل الله البیع، بیع چیه؟ مطلق ماست، مثلا در نظر مشهور. خاص ما یا مقید ما در خبر واحد آمده. پس عام ما یا مطلق ما سندش قطعی است، در کتاب آمده یا در خبر متواتر آمده. اما خاص ما چیه یا مقید ما؟ در خبر واحد آمده. آیا در اینجا به ظهور هر دو عکس میشه یا نه؟ یعنی به ظهور قرینه عکس میشه و همچنین به ظهور ذوالقرینه، یعنی ذوالقرینه حجت میشه در غیر از اون خاص، یا اینکه اینجا قواعد تعارض اعمال میشه؟ اشکالی مطرح شده، خوب دقت کنید. اشکالی مطرح شده به این که ما در اینجا نمیتوانیم قرینه رو بر ذوالقرینه مقدم بذاریم. چرا؟ ما کی قرینه رو بر ذوالقرینه مقدم میداشتیم؟ وقتی که تعارض واقع میشد بین چی؟ بین ظهور قرینه و ذوالقرینه. قرینه چی میگفت؟ میگفت اکرام نحوی واجب نیست. ذوالقرینه چی میگفت؟ میگفت اکرام نحوی واجبه. بین این دو که تعارض نمی کرد، میگفتیم آقا ذوالقرینه بر قرینه، قرینه بر ذوالقرینه مقدم میشه. اما در اینجا تعارض ظهور قرینه با ذوالقرینه فقط نیست، با ظهور ذوالقرینه دو تا معارض داریم به جای یک معارض. دو تا معارض داریم، یکی ظهور قرینه است. ظهور ذوالقرینه چی میگه؟ میگه آقا اکرام نحوی واجبه، سندش چیه؟ قطعیه. میریم سراغ قرینه. قرینه چی میگه؟ میگه آقا اکرام نحوی واجب نیست. یه معارض دیگه هم داریم و اون سند قرینه است، چون سند قرینه ظنی قطعی نیست. اگر یکی از این دو حجیت نیفته، یکی از این دو از حجیت بیفته، چی میشه؟ ظهور ذوالقرینه ثابت میشه، حجته. یا سند قرینه از اعتبار بیفته از حجیت، یا ظهور قرینه از حجیت بیفته. اونی که ما تقدیم میکردیم، خوب دقت کنید، قرینه رو بر ذوالقرینه در کجا بود؟ در تعارض بین دو تا ظهور بود، ظهور ذوالقرینه و ظهور قرینه. ظهور ذوالقرینه چی میگفت؟ میگفت اکرام نحوی واجب نیست. قرینه چی میگفت؟ میگفت اکرام نحوی واجب. اما اینجا در مقابل ظهور ذوالقرینه دو تا معارض داره، چون هر دوش ظنیه. هم ظهور قرینه ظنیه، هم سندش ظنیه. ما اگر بخواهیم دقت کنیم ذوالقرینه رو بزنیم کنار، دو چیز باید مقدم بداریم، هم ظهورش باید مقدم بداریم، هم سندش باید مقدم بداریم، یعنی سندش بپذیریم. پس در اینجا در مقابل ظهور ذوالقرینه دو تا معارض ایستاده، یکی سند قرینه، یکی ظهور قرینه. و در سیره جمع عرفی مال جایی است که تعارض بین دو دلالت باشه، نه تعارض بین یک دلالت و دو شی، یکیش دلالت یکیش سند. چی فرمودید؟ خب میدونم این مدلوله دلیل این که تعارض داره، سند هم تعارض داره. نه اشکالا اون آیه نازل نشده. ما اگر شما این سند را از اعتبار انداختیم، تعارض برداشته میشه. دلالت چه از کار بندازیم؟ تعارض از کار برداشته میشه. پس در ما نحن فی شما نه تنها باید ظهور دلالی قرینه رو مقدم بداریم، باید ظهور سندیش هم مقدم، سندش هم باید مقدم بداریم، چون سند ذوالقرینه قطعیه، خبر متواتر یا کتابه. بله بله، یعنی تعارض غیر مستقری که میگفتیم مربوط به تعارض دو دلالت بود. در اینجا یک خصوصیت مثالی است که تعارض دو طرف پیدا کرده، چون سند یکی قطعیه، سند اون عام قطعیه، سند مطلق قطعیه، تو کتاب یا خبر متواتره. این اساس اشکالی است که شده این صورت. اگر این اشکال درست بشه، هیچ وقت عموم کتاب یا اطلاق کتاب رو دیگه نمیشه به خبر واحد تخصیص یا تغییر کرد. چرا؟ چون سند عموم کتاب یا سند اطلاق کتاب سندش قطعیه، فقط دلالتش ظنیه، اما سند قطعیه، به خلاف خبر واحد که دو شیء ظنی داره، یکی دلالت ظنی داره، یکی هم سند ظنی داره. خب فرض اینه که در اون عام سندش قطعیه، خوبیش اینه که یه دلالتش ظنیه، چون ظنیه به تعارض میرسه، یعنی اون عام کتابی ما سندش قطعیه اما دلالتش که قطعی نیست. در کتاب آمده یجب اکرام العالم، در خبر واحد آمده لا یجب اکرام النحوی. سندن و دلالتن زنیه، او فقط دلالت زنیه، بله دیگه، زنی که میگیم در مقابل قطعی، اما معتبر یعنی فی نفسه خبر ثقه، خبریست که فی نفسه حجته. خب اینجا این تعارض رو چطور حلش کنیم؟ شما در واقع اشکال اینه که در جمع عرفی باید تعارض بین دو دلالت باشه، اینجا یک چیز دیگری هم وارد تعارض شد و اون سند این چی؟ سند این کلام ظنی، اونم آمد تو تعارض، جمع عرفی که اینجا رو نمیگیره. خدمت شما عرض کنم از این اشکال جوابی دادم و مشهور جواب رو پذیرفتم. انشاءالله جواب و نقد جواب برای فردا. الحمدلله رب العالمین.